انتخابات پارلمانی ترکیه از صبح امروز 10 آبان آغاز شد.
پشت سر من مرکز رأی‌گیری در آکسارای استانبول هست. آکسارای یکی از پرجمعیت ترین مناطق این کلان شهره. 54 میلیون تن از واجدین شرایط رأی دادن در ترکیه امروز از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر به پای صندوق‌های رأی میرن برای انتخاب 550 نماینده پارلمان.
Yitzhak's life, his dream, inspire us still.
رئیس جمهوری آمریکا: رویای اسحاق رابین برای صلح اسرائیل و فلسطین همچنان زنده است.
He refused to give up his dream.
باراک اوباما و بیل کلینتون یاد اسحاق رابین نخست وزیر ترور شده اسرائیل را گرامی داشتند. و اعضای عمومی در روسیه: جستجو برای یافتن اجساد و علت سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا ادامه دارد. اخبار شامگاهی از تلویزیون فارسی صدای آمریکا. خوش آمدید، من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و شب خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خطاب به اسرائیلی‌هایی که برای بزرگداشت یاد اسحاق رابین نخست وزیر پیشین اسرائیل در تل آویو جمع شده بودند گفت زندگی و رویای رابین هنوز الهام بخش اسرائیلی‌ها و فلسطینیان برای صلح است. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم در سخنرانی خود در این تجمع گفت که زمان آن رسیده است که اسرائیلی‌ها نشان دهند خواهان صلح با همسایگان خود هستند. پیام یزدیان گزارش می‌دهد.
هزاران اسرائیلی روز یکشنبه به مناسبت یادبود اسحاق رابین در همان میدانی تجمع کردند که او 20 سال پیش در آنجا ترور شد. رابین در روز 4 نوامبر سال 1995 پس از اتمام سخنرانیش در حمایت از توافق صلح با فلسطینی‌ها موسوم به پیمان اسلو به دست یک ملیگرای افراطی یهودی مخالف صلح با فلسطینی‌ها کشته شد. تلاش اسحاق رابین برای صلح با فلسطینی‌ها جایزه صلح نوبل را برای او و یاسر عرفات به ارمغان آورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود که از صفحه نمایش بزرگی در این میدان پخش شد، خطاب به اسرائیلی‌ها گفت: رویای رابین هنوز زنده است.
در این روزهای دشوار برای اسرائیلی‌ها و برای فلسطینی‌ها و برای منطقه، زندگی اسحاق و رویایش هنوز الهام بخش است. آنچه او در آن شب به جمعیت حاضر در میدان گفت هنوز برای همه شما صدق می کند. شما با حضور خود در اینجا نشان دادید که مردم حقیقتاً صلح می خواهند و با خشونت مخالفند.
تجمع روز یکشنبه در میدان تل آویو بخشی از مراسم یک هفته یادمان رابین است. اسرائیلی ها زمانی با حضور در این تجمع امید برای صلح را نشان می دهند که نیروهای اسرائیلی با یکی از شدیدترین موج خشونت در چند دهه گذشته از سوی فلسطینی ها روبرو هستند. هزاران فلسطینی معترض روز شنبه در مراسم تدفین 5 نوجوان فلسطینی شرکت کردند که توسط نیروهای امنیتی اسرائیل در شهر الخلیل کشته شدند. گفته می شود این نوجوانان قصد کشتن یهودیان را داشتند. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز در تجمع یادمان اسحاق رابین گفت مردم اسرائیل باید نشان دهند که خواهان صلح با همسایگان خود هستند.
گام بعدی با تصمیم شما تعیین خواهد شد که آیا اسحاق رابین حق داشت؟ تصمیم بگیرید که آینده مشترکی با همسایگانتان داشته باشید. به فرزندان آنها هم فرصت برای زندگی بدهید. تصمیم بگیرید که خطر کردن برای رسیدن به صلح بدتر از خطر کردن برای روگرداندن از صلح نیست.
رئیس جمهوری اسرائیل نیز در مراسم یادمان اسحاق رابین گفت امروز مردم اسرائیل در این میدان ایستادند تا بگویند تنفر و خشونت نمیتواند بر مردم فائق شود. پیام یزدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.
سربازان اسرائیلی یک فلسطینی مسلح به چاقو را که روز یکشنبه در شهر الخلیل در ساحل غربی رود اردن به آنها حمله کرده بود به ضرب گلوله کشتند. این حادثه در ششمین هفته از اعتراض فلسطینیان در ارتباط با سایت‌های مذهبی در اورشلیم روی می‌دهد که تاکنون به کشته شدن 11 اسرائیلی و 68 فلسطینی منجر شده است. اسرائیل می‌گوید 42 نفر از این افراد قصد حمله به ماموران و شهروندان اسرائیل را داشتند و یا عملاً به آنها حمله کردند. فلسطینیان نیز میگویند در تقریبا نیم قرن اخیر سرزمینشان توسط اسرائیل اشغال نظامی شده و خشونت‌های اخیر ناشی از ناامیدی بسیاری از فلسطینیان از تغییر این شرایط است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر به کشورهای آسیای میانه روز یکشنبه با رئیس جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. آقای کری روز شنبه با همتایان ازبک، قرقیز، ترکمن، قزاق و تاجیک خود دیدار و بر حمایت ایالات متحده از حاکمیت و استقلال همه این کشورها تأکید کرد. جان کری در بیشکک بار دیگر یادآور شد که اعزام نیروهای ویژه آمریکا به سوریه صرفاً برای مبارزه با داعش است و به معنای ورود ایالات متحده آمریکا به جنگ داخلی سوریه نیست. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
جان کری در کنفرانس خبری مشترک با ارلان عبدالدائف وزیر امور خارجه ازبکستان بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که حضور نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه صرفاً برای مبارزه با داعش است و نباید به منزله ورود ایالات متحده به جنگ داخلی سوریه تلقی بشود. آقای کری گفت تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام نیرو به سوریه خیلی ساده و منطبق با سیاست ضرورت شکست و نابودی گروه دولت اسلامی یا داعش.
من نمیدانم سیاست مبارزه با داعش، نابودی داعش در آینده چه به ارمغان خواهد آورد، اما بر این باورم تصمیم پرزیدنت اوباما درست است و تصمیمی است که من کاملا با آن موافقم و از آن دفاع میکنم. گسترش مبارزه با داعش تصمیم درستی است و مشارکت کشورهای دیگر در این مبارزه به نفع همه کشورهای جهان خواهد بود.
در تایید سخنان جان کری، ارلان عبدالدائف وزیر امور خارجه ازبکستان گفت مبارزه با داعش کار یک کشور تنها نیست.
تنها تلاش یک کشور برای رویارویی با داعش کافی نیست و به عملیات پیچیده همه کشورهای منطقه که به پیروزی اهمیت می‌دهند نیاز دارد.
ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی در منطقه اند که با خطر گسترش افرادگرایی مواجهند. به ویژه که هیچ یک از این جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق کارنامه حقوق بشر درخشانی هم ندارند و رهبران و دولت‌هایشان به خودکامگی و سرکوب شهرت گرفتند. جان کری اما نه در اجلاس وزیران خارجه این کشورها در روز شنبه و نه در دیدار و گفتگوی روز یکشنبه‌اش با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان اوضاع حقوق بشر در این کشورها را مطرح نکرد. آقای کری به بی‌اعتنایی اسلام کریموف به پرسش یک خبرنگار آمریکایی درباره انتقاد وزارت امور خارجه آمریکا از کارنامه حقوق بشر ازبکستان واکنشی نشان نداد.
شهروندان ترکیه امروز یکشنبه 10 آبان ماه پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان پارلمان را انتخاب کنند. نظام سیاسی ترکیه پارلمانی است و بر اساس قانون کابینه جدید و نخست وزیر توسط نمایندگان جدید پارلمان انتخاب می‌شوند. انتخابات امروز ترکیه در پی شکست گفتگوهای حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی برگزار می‌شود. در انتخابات 17 خرداد گذشته در ترکیه هیچ حزبی نتوانست اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست بیاورد. در پی شکست حزب حاکم در انتخابات 5 ماه پیش، ناآرامی و تنش سیاسی در ترکیه افزایش پیدا کرد. علی جوانمردی از استانبول ترکیه درباره انتخابات امروز گزارش می‌دهد.
پشت سر من مرکز رأی‌گیری در آکسارای استانبول هست. آکسارای یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق این کلان شهره. 54 میلیون تن از واجدین شرایط رأی دادن در ترکیه امروز از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر به پای صندوق‌های رأی میرن برای انتخاب 550 نماینده پارلمان. از 8 صبح نخستین ساعت شروع رأی‌گیری، گرچه در خیابان‌های شهر کمتر کسی دیده می‌شود، ولی مراکز اخذ رأی پر رونق است. به نظر می‌رسد تبلیغات احزاب و حوادث چند ماه اخیر که نگرانی از سرنوشت سیاسی کشور را افزایش داده، در کشاندن قشرهای مختلف مردم به پای صندوق‌های رأی بی تأثیر نبوده است.
یک رهبری عادلانه می‌خوایم، عدالت می‌خوایم. ترکیه‌ای می‌خوایم که همه به عقاید هم احترام بذارن.
برش صلح و آرامش می‌خوایم. بیشتر از این فعلا چیزی نمی‌خوایم.
والله سرشمجه ایدورم اما دو دا چوک کتی گیدیورمش دورومدار.
در مناطق کردنشین وضعیت در حال بدتر شدنه. دموکراسی و حقوق بشر میخوایم، برابری و عدم تبعیض میخوایم که این در کشور وجود نداره.
به دلیل بمبگذاری های چند ماه اخیر تدابیر امنیتی شدید است. 385 هزار پلیس و ژاندارم مسئولیت حفظ امنیت 175 هزار محل عکس رأی را بر عهده گرفتند. 16 حزب سیاسی در 26مین انتخابات سراسری ترکیه شرکت دارند. برای برگزاری این انتخابات سالم 358 هزار پرسنل و ناظر داخلی حضور دارند. ولی رقابت اصلی بین چهار حزب است. حزب اسلامگرای حاکم، حزب آکپه یا عدالت و توسعه، حزب جمهوری مردم جهپه یا حزب کمالیست ها، حزب حرکت ملی مهپه یا حزب ملیگرایان و حزب دموکراتیک خلق ها هدپه یا حزب هوادار کرد ها. نتایج نظرسنجی های 17 نهاد و سازمان مختلف حاکی از پیروزی دوباره حزب حاکم است. ولی این حزب باید برای تشکیل دولت به تنهایی 276 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به دست بیاورد. ظرف 10 روز باید رئیس پارلمان از حزب برنده انتخابات تعیین شود و ظرف 45 روز کابینه دولت جدید انتخاب شود. از دید شهروندان ترکیه مهمترین دغدغه این انتخابات بازگشت امنیت و آرامش که در 5 ماه گذشته خدشه‌دار شده و جلوگیری از رکود اقتصادی است. اکنون شهروندان انتظار دارند پاسخ همه این خواستها از نتایج آرایی که در این صندوق ها می ریزند بیرون بیاید. علی جوانمردی، استانبول، صدای آمریکا.
در آذربایجان هم مردم روز یکشنبه امروز در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و همسرش مهربان با پسرشان حیدر که برای اولین بار در رأی گیری شرکت میکرد رأی خود را به صندوق انداختند. انتظار میرود حزب آقای علیف در این رأی گیری به پیروزی قاطعی دست یابد، اما مخالفان در آذربایجان و ناظران بین المللی نتیجه آن از لحاظ موازنه قوا در داخل کشور را کم اهمیت می‌دانند. الهام علیف که 12 سال پیش به قدرت رسید، فرزند حیدر علیف سومین رئیس جمهوری آذربایجان است که در دوران اتحاد شوروی سابق نیز سالها دبیر اول حزب کمونیست جمهوری آذربایجان بود. دولت آذربایجان نقض حقوق شهروندان خود را انکار می‌کند. نزدیکی جغرافیایی این کشور با روسیه و استراتژیک بودن آذربایجان باعث شده تا از شدت انتقاد دولت‌های غربی در مورد نقض حقوق بشر در آذربایجان کاسته شود. روز دوشنبه دوم نوامبر 11 آبان ماه آخرین مهلت هست برای اقدام برای لاتاری گرین کارت در آمریکا در سال جاری. برنامه روی خط سری آمریکا چندی پیش برنامه ویژه‌ای داشت به حضور یکی از اعضای وزارت خارجه آمریکا که در این برنامه به پرسش‌های بینندگان درباره راه‌های پر کردن فرم‌های لاتاری گرین کارت آمریکا پاسخ داده شد. به دلیل درخواست‌های پی در پی شما بینندگان صدای آمریکا، این برنامه رو امروز یکشنبه ساعت 10 صبح به وقت واشنگتن و 7 بعد از ظهر در تهران بار دیگر براتون پخش خواهیم کرد. توجه داشته باشید که این برنامه از پیش ضبط شده خواهد بود و امکان این که تماس مستقیم بگیرید با برنامه روی خط رو نخواهید داشت. اما امروز یکشنبه در روسیه اعضای عمومی اعلام شده و پرچم ملی در سراسر کشور به احترام و یاد جان باختگان پرواز شماره 9268 ایرباس 321 به حالت نیمه افراشته در آمده است. بر اساس آخرین گزارش ها روند انتقال اجساد قربانیان به روسیه آغاز شده. در پی این واقعه امارات متحده عربی، لوفتانزا و ایر فرانس از شرکت های خود خواستند تا روشن شدن علت سقوط هواپیمای روسی به مصر از پرواز خودداری کنند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
روند انتقال اجساد قربانیان ایرباس روسیه A321 به سن پیترزبورگ روسیه در حالی آغاز شده که ابهامات و پرسش‌های زیادی در مورد علت واقعی سقوط هواپیما وجود دارد.
ما تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که با دوستان و بستگان کسانی که در یک لحظه کودکان، پسران، مادران و همسرانشون از دست دادن ابراز همدردی کنیم.
گروهی از کارشناسان روس برای تحقیق در مورد هواپیمای سقوط کرده شب گذشته وارد مصر شدند. سرپرست سازمان ناظر بر عملیات پرواز فرودگاه‌های مصر معتقد است سقوط هواپیمای روسی به احتمال زیاد ناشی از اشکالات فنی بوده و خاطر نشان کرده که هواپیما پیش از پرواز تحت نظارت‌های معمول و متداول عملیات پروازی قرار گرفته بود و از لحاظ ایمنی توانسته بود مجوز پرواز بگیرد. در حالی که همسر خلبان هواپیما میگوید وی پیش از پرواز از وضعیت نامساعد هواپیما شکایت داشت. وزارت هوانوردی مصر میگوید در یادداشت‌ها و اسناد به جا مانده از زمان پرواز هواپیما در برج مراقبت نشانه ای از اینکه هواپیما دچار وضعیت غیرعادی شده باشد وجود ندارد. در حالی که کارشناسان با توجه به اینکه قربانیان پس از سقوط هنوز در کمربند ایمنی بودند احتمال می‌دهند خلبان احساس خطر کرده بود و از مسافران خواسته بود کمربندهایشان را باز نکنند.
منتظر نتیجه آزمایش‌های کالبوچکافی هستیم. در حال حاضر که هنوز نمی‌دونیم چطور این اتفاق افتاده.
مقام‌های مصری و روسی ادعای داعش را در ارتباط با ساقط کردن هواپیما رد می‌کنند. می‌گویند هیچ نشانه‌ای از اینکه هواپیما مورد حمله تروریستی قرار گرفته باشد وجود ندارد، چون هواپیما در ارتفاع 9000 متری از زمین پرواز می‌کرده و داعش و گروه‌های دیگری که در شبه جزیره سینا مستقرند مجهز به چنین سلاحی نیستند و سکوی پرتاب موشک ندارند.
ورا غدر ولا خیانه.
در پی این واقعه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر ضمن ابراز تأسف به همتای روس خود ولادیمیر پوتین قول داده است مصر با تحقیقات کارشناسان روسی همکاری کامل کند. نتیجه آخرین تحقیقات نشان می‌دهد ارباس A321 در سال 1997 ساخته شده بود از سال 2012 فعالیت خود را با شرکت هواپیمایی متروجت آغاز کرده بود. از 2012 تا زمان سقوط نزدیک به 21000 پرواز داشته و در مجموع 56000 ساعت پرواز کرده بود. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتایان خود در کشورهای آسیای میانه بر حمایت آمریکا از حاکمیت و استقلال این کشورها تأکید کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه بار دیگر خواستار ممنوعیت ورود کالاهای آمریکایی به ایران پس از لغو تحریم‌ها شد. و نمایندگان شرکت‌های نفتی بریتانیا روز یکشنبه با مقامات وزارت نفت ایران دیدار کردند و خواستار تسهیل حضور در ایران شدند. در ادامه همین برنامه نیوزلند پر افتخار ترین تیم راگبی جهان شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه بار دیگر درباره واردات کالاهای مصرفی از آمریکا هشدار داد و خواستار ممنوعیت ورود این کالاها به ایران بعد از لغو تحریم ها شد. رهبر ایران پیشتر و در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تایید توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از او خواسته بود که از ورود کالاهای مصرفی آمریکایی به ایران پس از لغو تحریم ها جلوگیری کند. ارزش واردات ایران از آمریکا در نیمه اول سال جاری میلادی به 40 میلیون دلار رسید که 60% نسبت به مدت مشابه در سال پیش افزایش نشان می‌دهد. واردات ایران از آمریکا عمدتاً شامل کالاها و لوازم پزشکی، غذا و دانه‌های گیاهی است. نمایندگان شرکت‌های نفتی بریتانیا روز یکشنبه با هدف بررسی راه‌های گسترش همکاری با تهران با مقامات وزارت نفت ایران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، نمایندگان شرکت‌های نفت بی پی، OTC و برخی از مدیران ارشد بخش انرژی بریتانیا در دیدار با امیر حسین زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت ایران، خواهان آسان شدن شرایط حضور شرکت‌های نفتی بریتانیا در ایران شدند. ایران امیدوار است با لغو تحریم‌ها همکاری خود با شرکت‌های نفتی غربی را گسترش دهد و بر میزان تولید نفت خود بیفزاید. و پلیس بنگلادش به دنبال شناسایی مظنون‌هایی است که در رویدادهای جداگانه در داکا یک ناشر کتاب‌های سکولار را کشته و 3 نفر را زخمی کردند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده نگرفته است. کشته شدن دست کم 4 وبلاگ نویس خدا ناباور در سال جاری به نگرانی درباره رشد افراط‌گرایی در بنگلادش دامن زده است. و گروه ستیزگر سومالیایی از شباب مسئولیت حمله به هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی را بر عهده گرفته است. این حمله دست کم 11 کشته به جای گذاشته که شامل صاحب هتل، یک فرمانده نظامی، دو قانونگذار سومالیایی و یک روزنامه نگار است. به گفته عبدالرزاق عمر محمد، وزیر امنیت سومالی، 5 یا 6 مهاجم الشباب طی این حمله در بامداد روز یکشنبه پس از منفجر کردن بمب‌های تعبیه شده در 2 خودرو در مقابل هتل صحافی به داخل ساختمان هتل حمله کردند و متعاقباً با نیروهای دولتی درگیر شدند. به اظهار وزیر امنیت سومالی، تمامی مهاجمان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.
پیام‌ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
ایروینگ پن یکی از برجسته‌ترین و بانفوذترین عکاسان مد قرن 20 بود که این روزها محصول 30 سال کار هنری او در واشنگتن به نمایش گذاشته شده. جولی تابو از نمایشگاه عکس این هنرمند آمریکایی که در سال 2009 میلادی درگذشت گزارش می‌دهد.
ایروینگ پن شهرت خود را به عنوان یک عکاس مد به دست آورده است. عکس‌های او از مانکن‌های زیبا در لباس‌های مشهورترین طراحان لباس، زینت بخش صفحات مجله‌های پرفروش مد بود. ایروینگ پن ورای زیبایی نام نمایشگاهی از کارهای این عکاس در موزه هنر آمریکایی اسمیتسونین در واشنگتن است.
او یکی از معدود عکاسانی بود که نه تنها بر روی صفحات مجله‌های مانند ووگ مشهور بود، بلکه تا دهه 1970 کارهای اون در موزه‌ها و گالری‌های هنری به نمایش گذاشته می‌شد.
ایروینگ پن در دهه 1930 کار خود را با عکاسی از خیابان‌های شهرهای بزرگ آمریکا آغاز کرد. سپس در نیویورک در یک استودیوی خالی به عکاسی از مانکن‌ها، هنرمندان و دیگر مشاهیر پرداخت. And this is where he begins to photograph
all the important people. در اینجا بود که او عکاسی از آدم‌های مهم نیویورک رو شروع کرد. عکاسی از مانکن‌ها در گوشه‌های خالی دیوار که یه سبک مدرن رو ابداع کرد.
ایروینگ پن در عکاسی از اشیای بیجان و مردم عادی نیز قریحه و استعداد خود را نشان داد. سبک هنری او با شکستن محدودیت‌های عکاسی رو به تکامل رفت. آخرین کارهای او بی‌پرواتر، جسورانه‌تر و گاه متحیرکننده است. در حالی که ایروینگ پن به عنوان یک عکاس مد شهرت یافته، ولی برگزار کنندگان این نمایشگاه امیدوارند بازدید کنندگان بتوانند تصویر کامل‌تر و عمیق‌تری از این هنرمند آمریکایی را مشاهده کنند.
اما اشکارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، امروز یک شنبه از نوار مرزی کره جنوبی و کره شمالی که شدیداً تحت تدابیر امنیتی است بازدید کرد تا بر حمایت آمریکا از کره جنوبی که یک متحد نزدیک این کشور در خاورمیانه است تاکید کند. آقای کارتر که با هلیکوپتر به منطقه غیرنظامیان میان دو کره پرواز کرده بود، با سربازان کره جنوبی به گفتگو نشست. وزیر دفاع آمریکا در جریان این دیدار گفت: اتحاد ما با کره جنوبی اتحادی مستحکم و آهنین است و میتوان قدرت سربازان آمریکایی و همقطاران کره‌ایشان را در اینجا دید. نشست 3 جانبه رهبران چین، ژاپن و کره جنوبی امروز یک شنبه در شهر سئول، پایتخت کره جنوبی، برگزار شد. این 3 کشور از زمان آغاز مذاکرات خود در ماه نوامبر سال 2012 میلادی تا کنون 8 دوره گفتگو کردند. به گفته دبیر کل دبیرخانه موسوم به همکاری 3 جانبه چین، ژاپن و جمهوری کره، رهبران 3 کشور در مورد زمینه‌های جدید همکاری مذاکره کردند. این مقام به زمینه‌هایی مثل سیاست، اقتصاد، امور انسانی و عمران پایدار اشاره کرده است. این مذاکرات در حالی برگزار شده که روابط میان چین و ژاپن از یک سو و مناسبات بین کره جنوبی و ژاپن از سوی دیگر به خاطر مواضع سرسخت ژاپن در قبال پیشینه‌های تاریخیش با این کشورها همچنان سرد است. در ایران چند سالی است که مسئولان بر ضرورت استفاده از خودروهای برقی تاکید می‌کنند. حمید چیچیان وزیر نیرو هم به تازگی گفته که صنعت برق ایران باید خود را آماده خدمات رسانی به مالکان این خودروها کند. حسام ایمانی در گزارشی به موانع تولید و واردات خودروهای برقی در ایران پرداخته. با هم ببینیم.
این خودروها مهمترین عوامل آلوده کننده هوای شهرهای ایران هستند.
خودروهایی که اغلب تولید داخل هستند با کیفیتی پایین و البته قیمتی بالا. مدتی است که عده زیادی از مصرف کننده ها تصمیم گرفتند چنین خودروهایی را خریداری نکنند. تصمیمی تأثیرگذار بر بازار در ایران. چهار وزیر دولت روحانی میگویند 100 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازهای داخلی انبار شده. اما حالا حرف از تولید و واردات خودروهای برقی در ایران است. حمید چیچیان وزیر نیرو هفته گذشته تولید و ورود چنین خودروهایی را اجتناب ناپذیر دانست و از صنعت برق خواست تا خود را برای ایجاد ایستگاه‌های مخصوص شارژ خودروهای الکتریکی و تأمین برق مصرفی آنها آماده کند. حرف وزیر البته تازه نیست. حدود 4 سال پیش در دولت محمود احمدی نژاد تعدادی از مدیران راهی شانگهای در چین شدند تا همکاری مشترک ایران و چین برای تولید خودروهای برقی در ایران آغاز شود. اما هنوز از تردد خودروهای برقی در ایران خبری نیست. در واقع در مورد تولید این خودروها در ایران تردیدهای جدی وجود دارد، چرا که شرایط صنعت خودرو در ایران در حال حاضر به دلیل نبود تقاضای مؤثر بحرانی تر از همیشه است و تعداد زیادی از قطعه سازان این صنعت ورشکست شده اند.
زمانی که صنعت اتومبیل سازی در ایران باز نباشه، یعنی که اجازه بدن که فورد یا جی ام یا رنو یا پژو بیان و کمپانی خودشون و کارخانه خودشون در ایران با 100% مالکیت خودشون تولید بکنند، اون وقت اتومبیل هایی که ساخته میشه اتومبیل های روز نیست و اتومبیل هایی که مال روز نباشه اون وقت قابل رقابت در صحنه جهانی نداره و وقت به کشورهایی که میتونن خرید بهتری از کیفیت بالا داشته باشن صادر نخواهد شد. نهایتاً چیزی که باید اتفاق بیفته اینه که میبایستی تمام قوانین سوسیالیستی اقتصادی که در از 35 سال گذشته در ایران حاکم بوده برداشته بشه، باید حق مالکیت به تولید کننده خارجی داده بشه، حق کنترل داده بشه. اون وقت مثلا فرض کنید همونجوری که فولکسواگن در مکزیک اتومبیلش درست میکنه و به همه جهان صادر میکنه، فولکسواگن بره در ایران اتومبیلش درست بکنه به همه جهان صادر بکنه.
حرف واردات این خودروها البته جدی تر است. حسن روحانی 1.5 سال پیش گفت دولت برای کمک به کاهش آلودگی هوا حتی حاضر است تعرفه این خودروها را صفر حساب کند. ولی حتی اگر این خودروها وارد شوند، زمین سازی برای استفاده از آن زیاد هم آسان نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تولید خودروهای برقی نیازمند حمایت‌های جدی از سوی دولت است. حمایت‌هایی مانند ایجاد ایستگاه‌های مخصوص شارژ این خودروها. خودروهای برقی در خیابان‌های کشورهایی مانند آمریکا مدت زیادی است که تردد می‌کنند. البته به دلیل مسائلی مانند گران بودن این خودروها تعدادشان زیاد نیست، ولی هرگاه قیمت بنزین بالا می‌رود، توجه عمومی به ضرورت استفاده از این خودروها بیشتر می‌شود. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
جام جهانی راگبی با سومین قهرمانی نیوزلند به پایان رسید. در دیدار فینال 8th دوره جام جهانی راگبی که در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر در ورزشگاه تویکنام لندن برگزار شد، تیم نیوزلند مدافع عنوان قهرمانی که به آل بلکس مشهور است 34-17 تیم راگبی استرالیا را شکست داد و برای سومین بار به عنوان قهرمانی رسید. پیش از دیدار فینال هم تیم راگبی آفریقای جنوبی با شکست آرژانتین به مدال برنز و مقام سوم دست یافت. تیم نیوزلند با 3 قهرمانی، 1 نایب قهرمانی و 2 سومی پر افتخار ترین تیم جهان در جام جهانی راگبی است. در پایان مسابقات فینال جام قهرمانی، این جام را پرنس هری شاهزاده بریتانیایی به ریچی مکا کاپیتان تیم نیوزلند داد. همکارم علی امادی در برنامه ورزشی امشب شما رو به صحنه‌های بیادماندنی دیگه از این مسابقه جهانی خواهد برد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در اخبار شامگاهی امشب از صدای آمریکا. voanewsfarsi.com رو فراموش نکنید. شب بر همه شما خوش.
این صدای آمریکاست.